أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تخریجای قرارداد اختیار، تخریج اخیر این بود که از راه وکالت دادن احد الطرفین به طرف دیگر در خرید یا فروش این قرارداد انجام بشه، که در نهایت این شد که با شرط وکالت برای طرف مقابل در خرید یا فروش، شرط وکالت و اعطای اون مبلغ خاص که ثمن خرید باشه، در اون مثال‌های قبلی 2 میلیون مثلا از 100 میلیون باشه، شرط وکالت و اعطای مبلغ خاص که به عنوان ثمن خرید اختیار حساب میشه، در ضمن عقد لازم این قرارداد انجام بشه، خودش قرارداد مستقل نباشه بلکه به عنوان شرط وکالت به همراه شرط اعطای مبلغ خاص در ضمن عقد لازم انجام بشه. تخریج اخیر این بود. در بررسی این تخریج مناقشاتی بود که مناقشه اول با اون جوانبش مطرح شده، جواب داده شده. مناقشه دوم که در کلمات قدیده این مناقشه دوم را به خاطر مناقشه دوم این تخریج را رد کرده بودن، مناقشه دوم این بود که این تخریج نمیتونه مشکل قرارداد اختیار را حل بکنه، چون در قرارداد اختیار خرید یا قرارداد اختیار فروش اونجی که مورد توقع هست اینه که اون شخصی که میفروشد دیگه اختیار خرید رو از خودش سلب بکنه یا اختیار فروش رو از خودش سلب بکنه، فقط به طرف مقابل داده بشه، دیگه خودش نتونه این را، مثلا صاحب کالا دیگه نتونه خودش این کالا را به شخص اجنبی و شخص ثالث بفروشه. اون چیزی که مورد توقع هست در قرارداد اختیار اینه، ولی این با وکالت این متوقع و غرض تأمین نمیشه، چون وکالت استنابه در تصرف هست. در موارد وکالت اون صاحب اون موکل که اختیار تصرف را از خودش سلب نمی کنه، بلکه در حالی که اختیار تصرف را برای خودش باقی می گذارد یه اختیاری هم به دیگری میده. خب اینجا چون در وکالت اختیار تصرف در مورد وکالت از خود موکل سلب نمیشه، در قرارداد اختیار اگه بخوایم از راه وکالت تخریج و توجیه بکنیم به اشکال برمیخوریم، چون در اینجا اونچه که مورد نظر هست اینه که حق به یا حق شرا از موکل سلب بشه، فقط در اختیار اون خریدار قرار بگیره، از فروشنده حق سلب بشه فقط در اختیار طرف مقابل قرار بگیره، و حالی که وکالت نمیتونه این رو تأمین بکنه، با حقیقت وکالت این تأمین نمیشه. این اشکال اخیر این بود. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، در مورد وکالت این خصوصیت هست که موکل اختیار را از خودش سلب نمی کنه، بلکه برای خودش اختیار ثابته روی حساب. تا وقتی که وکیل مورد تصرف را انجام نداد، اون تصرف مورد وکالت را وکیل اون تصرف مورد وکالت را انجام نداد، خود موکل میتواند در اون مورد وکالت تصرف بکنه، همونطور که در کلام ایشون هم اومده که مثلا اگر زید را وکیل کرده در فروختن مثلا خانه، و زید وکیله میتونه بفروشه، ولی تا وقتی که این فروش خانه از طرف وکیل انجام نشده موکل میتواند بفروشد. بله، بعد از فروش زید دیگه موضوع منتفی میشه. این در وکالت یه چنین خصوصیتی وجود داره، ولی این مشکل در قرارداد آتی ایجاد نمیکنه. یعنی در موارد متعارف اون چی که متداول هست از قرارداد اختیار آتی لسانش، این مشکل در قرارداد اختیار ایجاد نمیکنه، چون اون چی که در متداول هست از قراردادهای اختیار در بازار بورس یا حتی در بازار سنتی، اونی که متداول هست اینه که این اختیار خرید و فروش در عوضین کلی انجام میشه، نه در مبیع شخصی. در مبیع شخصی نیست. مثلا همون هر مثال آهن هم که مثال زده شد که 100 تن آهن را شخصی داره میخواد این را بفروشه، اونی را که مورد قرارداد اختیار هست، بله، اختیار خرید 100 تن آهن کلی هست، نه 100 تن آهن شخصی، مبیع شخصی که نیست. در مبیع شخصی این محظور وجود داره، تا وقتی که بله وکیل تصرف نکرد، تا وقتی که وکیل تصرف نکرد موکل میتواند تصرف بکنه. بعد از اینکه موکل تصرف کرد دیگه مورد وکالت منتفی میشه. از این طرف همونطور که اگه وکیل تصرف بکنه مورد وکالت از موکل منتفی میشه، همونطور که همینطور هم موکل اگه تصرف بکنه مورد وکالت از او سلب میشه. ولی در معامله، در اون چیزی که اونی که متعارف هست، متداول هست، در معاملات در بازار بورس یا حتی در بازارهای سنتی، در نوع موارد اینه که مبیع کلی رو، در همون مثال 100 تن آهن، خب این وکیل کرده است، در همین مثال چیز وکیل کرده است اون شخص را، طرف مقابل را، خواهان آهن را وکیل کرده است در این که از طرف او به خودش بفروشه. خب این که از طرف او بفروشه مال معین که نیست، که مبیع شخصی که نیست، که مبیع کلیه. مبیع کلی را، بله، مبیع کلی را با وکیل است که از طرف او بفروشه. خب اون چی که بله مورد وکالت هست، اون چی که مورد وکالت فروش این 100 فروش 100 تن آهن از ناحیه اون کارخانه دار، اون کسی که آهن مال او هست، فروش 100 تن آهن به خودش هست، 100 تن کلی. خب اینجا موکل که در کارخانه او در انبار آهن بود، ولو قبل از اینکه وکیل این کار رو بکنه بیاد 100 تن آهن رو به شخص دیگه بفروشه، آهنهای موجود در انبار خودش را به شخص دیگه هم بفروشه، ولی مورد وکالت منتفی نمیشه، چون مورد وکالت فروش 100 تن آهن معین که نبود، که فروش 100 تن آهن کلی بود. الان هم وکیل میتواند بر اساس اون وکالتی که دارد میتواند 100 تن آهن را از طرف اون صاحب آهن به خودش بفروشه. در مورد مبی، بله، در جایی را که مبی کلی باشه، که در غالب موارد کلی هست، مشکل مرتفع میشه. در مورد ثمن از این طرف حق خرید باشه، اون که اصلا همه جا همینه، در نوع موارد الا ما شذ و ندر، ثمن همیشه کلیه، ثمن مال شخصی نیست. در مورد ثمن اگه این مثلا حق خرید رو به او داده، بله، صاحب 100 میلیون پول به 100 تن به صاحب آهنها اختیار داده، وکالت داده باشه که از شش ماه بعد از نای من برای من بخر. خب این اصلا ولو این موکل خودش قبلا رفته باشه یه مال دیگه خریده باشه، به جای آهن چیزی دیگه خریده باشه، ولی مورد وکالت همچنان باقی هست دیگه. در سمن که نوعا اینه، کلا اینه، الا ما شذ و ندر، سمن مال شخصی هست، اما الا ما شذ و ندر سمن شخصیه، و الا بقیه هم در کل جل موارد سمن کلیه. این نقصی که شما گفتید در مورد وکالت هست که موکل حق تصرف رو از خودش سلب نمی کنه، بلکه برای خودش باقی می داره، روی حساب می تواند قبل از وکیل تصرف بکنه، این فقط در جایی مشکل می سازه که اون موی یا سمن امر شخصی باشه. ولی اگه امر شخصی نباشه، کما این که فی جل الموارد در سمن امر کلی هست، در مبی هم به حسب اونی که متداول در بازار بورس هستم که معامل کلیه، اونجا مشکل ایجاد نمی کنه. روی حساب این تخریج که از راه وکالت قرارداد اختیار انجام بشه مشکلی نداره. همین و قرارداد اختیار به همین دیگه که مقدار حق فروش برای او بخره دیگه، دیگه نداره که اینو به صورت مطلق چیز میکنن دیگه، که اون اینطوری که منحصر در او باشه دیگه.
وکیل میتونه
صد تا آهن
یه بار به یک کلش، یه بار به دیگری، یه بار به دیگری، به چند نفر
بفروشه؟ از نایه او فقط یکی، از نایه او فقط یک کار میده، از نایه او یک کار، ولی اون یک کار را نه اینکه در روی مبیع شخصی، خود او صد تن آهن بله فروش، این اختیار فروش آهن را به صورت مطلق در اختیار اون طرف مقابل که مشتری آهن قرار بده. معنیش اینه که اگه مورد این آهنای موجود در انبار باشه، خب بله این دیگه با تصرف موکل قبل از تصرف وکیل، با تصرف موکل مورد وکالت منتفی میشه دیگه، جان نمیمونه برای دیگری. ولی اگه معامله کلی باشه محضور پیش نمیاد. اون نیست این تخریج اخیر، تخریج یعنی کافی هست، میتواند به حسب اونچه که متداول در قراردادهای اختیاره، متداول در قرارداد اختیاره، قرض را تأمین میکنه، نقصی از این جهت نداره. خب اینم تخریج اخیر. نتیجه بحث در این تخریجهای مختلف قرارداد اختیار، اختیار خرید یا اختیار فروش، این شد که از این تخریج ها، اون تخریج اول که بیع حق خرید یا بیع حق فروش باشه، اون تخریج بله تمام نبود، اشکالات سگانه به اون تخریج وارد بود، که اشکال اولش این بود که مبی باید عین باشه، حق و منفعت مبی نمیشه. اشکال دوم و سوم هم که مربوط به این بود که اصلا حق نیست، یا اگه حق هم باشه قابلیت انتقال رو نداره. تخریج اول اشکال داشت، اون سه تا اشکال. تخریج حالا اونجا حالا به عنوان تخریج مستقل مطرح نشده، ولی میشد این رو به عنوان تخریج آخر قرار داد دیگه. تخریج دوم این بود که همین را، این حق خرید و فروش را مورد صلح قرار بدن، با عقد صلح بیان مصالحه بکنن این حق خرید را در مقابل مبلغ مثل 2 میلیون تومان. که این تخریج دوم اون اشکال اول را نداره که مبی باید عین باشه، اشکال اول را نداره، ولی اشکال دوم و سوم در تخریج دوم هم هست. اگر اشکال تخریج اول فقط اون اشکال اول بود، تخریج دوم میتونه اون اشکال را حل بکنه، چون در مصالحه که لازم نیست که حتما عین باشه، مورد مصالحه عین باشه. تخریج سوم هم این بود که اخذ مال در ازای واگذاری حق خرید و فروش یا تنازل از حق عقلایی در فردی که حق شرعی ثابت نشده باشه ولی عقلاً حقی وجود داره یا تکویناً حقی وجود داره، حق به معنای لغوی وجود داره، در ازای گرفتن مال از اون حق تنازل بکنه، اون حق را به دیگری واگذار بکنه که حقیقتش همون هبه مشروطه بود. اینم تخریج، بله تخریج چیز که هبه تخریج سوم که هبه مشروطه باشه، این فی حد نفسی اشکالی نداشت، ولی مشکل تخریج سوم این بود که اون فرض را تأمین نمی کنه. بله. اینجا در حقیقت برمی گرده به شرط در ضمن هبه. شرط در ضمن هبه در این موارد که نهایتش اینه که اون مثلا اون چی که شرط میکنه اگه به عنوان این باشه که معامله نکنه، اون فقط حکم تکلیفی هست، خودش چیز نکنه، معامله نکنه حکم تکلیفیه، شرط فعل بکنه که اثر نداره، اگه شرط نتیجه باشه که همون اشکالات قبلی رو داشت که در شرط نتیجه بود. تخریج چهارم این بود که این 2,000,000 که ثمن خریده این اصلا در مقابل تعهد باشه، اعطای مال در مقابل تعهد، خود این تعهد در حقیقت مورد معاوضه قرار بگیره. اینم اشکالش این بود که خود تعهد به عنوان یک عمل خاص مالیتی نداره که معاوضه بشه، چیزی در ازای او قرار بگیره. تخریج اخیرم که وکالت بود، که اعطای وکالت بود، تخریج اخیر مشکلی نداشت. منتها این بحثایی که تا اینجا شده در تخریج قرارداد اختیار و راه‌های تصحیح قرارداد اختیار به طوری که اثر داشته باشه، این تخریج ها همه مربوط به اون چی که در قرارداد اختیار با عنوان مقومات اصلی قرارداد اختیار قرار گرفته که یک بله توافقی بشود بر این که در آینده معامله انجام بشه، که بله یک توافق در ابتدا انجام میشه، خود معامله نهایی هم 6 ماه بعد انجام میشه. اون چی که در این تخریج ها مورد نظر بود حل این معامله، شرعیت این معامله به ملاحظه این مقومات بود، ولی همونطور که قبلا اشاره شد در قرارداد اختیار مثل قرارداد آتی یه خصوصیات دیگه هم گنجنده شده از جهت این که مثلا تسویه بشه، کیفی این به اصطلاح تسویه نقدی در اینها به چه صورت انجام بشه و غیر اینها، یه خصوصیاتی بله در قرارداد آتی گنجنده شده زائد بر اون چی که جزء مقومات قرارداد اختیار و قرارداد آتیه. بحث در از اون جهات دیگر، خصوصیات دیگر اینجا فعلا از اون بحث نمی کنیم، موکول به محلشه در بحث از عناوین عقود مستحدثه به صورت مستقل. به این ترتیب تا اینجا این بحث. سلام علیکم. این بحث مقام دومه، چون بحث به مناسبت بحث قراردادهای آتی و اختیار اینا از اینجا پیدا شده بود که در مقومات عقد، اون ارکان و عناصر عقد، عنصر اول اراده بود، نسبت به مقوم اول، رکن اول که اراده بود، چند مقام از بحث بود. مقام اول تقسیم، بله تقسیم اراده و اراده ظاهری و اراده باطنی. مقام دوم
بحث از اراده تمهیدی یا پیش قراردادها که حالت متوسط بین وجود اراده نهایی و جایی که اصلا اراده نسبت به مضمون معامله وجود نداره، که حالت بحث پیش قرارداد بود. به مناسبت بحث پیش قرارداد، بعضی از تطبیقات این پیش قرارداد مطرح شده. به یه عربون قرارداد آتی یا پیمان آتی و این قرارداد اختیار، اینا به عنوان تطبیقات اون پیش قرارداد مطرح شده بود. مقام برمیگردی به مقام مقامات بحث در اراده، مقام سوم از بحث در اراده در عیوب اراده و نقص، موارد نقص در اراده هست. دو تا مقام دیگه مونده، یکی مقام بحث از عیوب اراده و مقام چهارم هم بحث از موارد فقدان اراده. اینکه این دو تا مقام از همدیگه جدا هستن و بحث از اینها جداگانه باید بشه، در فقه العقود در همین بحث به مناسبت بحث عیب اراده اونجا یه توضیح مقدمتاً مطرح کردن، توضیح اونجا دارن که در فقه غربی در حقوق دو تا بحث عنوان شده، یک بحث انعدام اراده هست، یک بحث هم بحث عیب اراده، مواردی که در اراده مشوب به یه عیبی هست و عیبی در اراده وجود داره. اینا را دو تا بحث مستقلی قرار دادن در فقه معاملات. در کتاب سنغوری، در الوسیطش مساد الحق و اینها اومده، در کتاب المدخل الفقهی مصطفی زرقا هم یا الفقه الاسلامی فی صحب الجدید، اونم در جلد اولش این بحث اومده به صورت مفصل، که یه فصلی را عنوان کردن عنوان فصل عیوب اراده، عیوب الرضا یا شوائب اراده. اینا را در حقوق اینا از هم جدای از هم ذکر شده. بله، اینکه بین اینها چه فرقی هست اینجور توضیح داده شده که اراده گاهی در مورد معامله اصلا از دو طرف یا از یک طرف اراده‌ای وجود ندارد. مورد از موارد فقدان اراده هست، مثل جایی که ایجاب و قبول در مضمون با همدیگر مختلف باشد. موجب چیزی را اراده کرده است، قابل شی آخری را اراده کرده است. اونی که موجب اراده کرده قابل قبول به او تعلق نگرفته، قبول هم به چیزی تعلق گرفته که ایجاب به او تعلق نگرفته. گاهی نقص در لا اشکال در این که اراده لازم و وجود هست در قرارداد، اون اراده صحیح گاهی نقص پیدا میکنه. نقص پیدا کردن یا به اینه که اصلا اراده محقق نیست، اراده لازم محقق نیست در قرارداد، که تعبیر اینه که اراده و تصاب و بل انعدام، یعنی در حقیقت اراده مفقوده، اراده موجود نیست. موارد اختلاف ایجاب و قبول از موارد فقدان اراده است. گاهی هم نه، نقص در اراده به اینه که اراده هست ولی معیوبه، به صورت صحیح و سالم محقق نشده. مثل مواردی که دو طرف یه معامله‌ای را انجام میدهن و دو طرف یه معامله‌ای را انجام میدن ولی یه اشتباهی در این مضمون معامله پیدا شده، مثل اینکه مثلا ماشینی را مثال زدن، ماشینی را احد ما به دیگری میفروشه، اون قابل به خیال اینکه این ماشین دارای صفات خاصی هست این را میخره، بعد معلوم میشه که بله بعد معلوم میشه که این ماشین دارای این صفات نبوده. این مورد دوم از موارد عیب در اراده حساب میشه که اشتباه و غلطی در این مورد پیدا شده، و الا نسبت به اینطور نیست که ایجاب و قبول کلن از همدیگر اختلاف داشته باشن، اختلاف موردی داشته باشن، نه، بلکه اینا با هم نسبت به یک چیز جمع شدن ولی در اون یک اشتباهی پیدا شده. خب این دوتا فصل و دوتا باب جدای از همدیگه قرار دادن. از جهت ترتیب اثر هم گفتن فرق است بین این دوتا. اونجایی را که اراده مفقود باشد، مورد از موارد فقدان اراده باشه، حکم او بطلان عقده. ولی جایی که اراده با موجود باشه ولی هم با عیب موجود باشه، اثر و حکم او خیار فسخه. اینکه معامله رو بتونن فسخ بکنن یا معامله قابل ابطال باشه، قابلیت ابطال را داشته باشه، قابلیت در حالی که قابلیت تصحیح و نفوذ را داره قابلیت ابطال را هم داشته باشه. موردش یعنی اثرش میشه. این در یه چنین تقسیمی در فقه غربی در حقوق شده، به تبع اون در کتاب معاملات عامه هم این تقسیم، این دوتا باب، دوتا قسمت به اسم باب یا به اسم فصل از همدیگه جدا شده. همونطور که در فقه العقود اومده فرمودن که در این تعبیرها که از باب عیب اراده باشد حکمش خیاره، اونجایی که فقدان اراده باشد حکمش بطلانه، به این عنوان در فقه ما نیومده، در فقه اسلامی چنین عنوانی نیومده، ولی در مجموع محتوای این بحث و این فرق در مجموع اومده در اینجا. بله، اینکه اراده معیب باشه، مواردی که خیار برای شخص ثابت هست یه موجبات خاصی داره، از موجبات ثبوت خیار این نیست که اراده معیب باشه، به این عنوان در فقه مطرح نشده. خیاری که در بله ثابت در معاملات روی نکات خاصی هست، نه از جهت غلط در معامله، این عنوان ها نیست، ولی اون قسمت یعنی یه بحث خیار، موارد امکان فسخ و اینها در اومده در فقه و تقدون حساب در همین بحث ها هم در اون قسمت آخر بحث که انحلال عقل، موجبات انحلال عقل باشه، اونجا مفصل اونجا بحث میشه. ولی این که از باب غلط در این موارد حکم چیه، اشتباهی صورت گرفته باشه حکم چیه، به این عنوان موجب الخیار مطرح نشده، به عنوان موجب الخیار جداگانه مطرح نشده. بله، اون قسمت ایجاب و قبول که بله ایجاب و قبول باید با همدیگه متوافق باشن، متطابق باشن، بر مورد واحدی جمع شده باشن، اختلاف اگه داشته باشن عقد صحیح نیست. این بحث در فقه عنوان شده ولی در همون شرایط عقد که ایجاب و قبول را مطرح میکنن، اونجا تذکر دادن که عقد در صورتی تمام هست که ایجاب و قبول بر مورد واحدی وارد شده باشن. ولی اون قسمتی که اشتباه اشتباهی در معامله انجام بشه از جهت اشتباه حکم چیه، این به عنوان یک بحث جداگانه در مطرح شده در فقه ما. در بله در مواردی که حکم یعنی در معامله عنوان معامله واقع شده در موردی که بله در اون مورد یه عنوانی در معامله وجود داره ولی خصوصیتی در متعلق عقد هست که اون عنوان با خصوصیت متعلق عقد مورد عقد سازگاری نداره، این را این بحث شده از باب موارد غلط و اشتباهی در تطبیق که در این موارد حکم چیه. مثلا عبدی را بخرن به عنوان اینکه کاتب باشه، بعد متوجه بشن که این کاتب نیست، یا این یک از مواردش، یا عبدی را بخرن به عنوان اینکه حبشی هست بعد معلوم شده که حبشی نیست. این مواردی که تطابق نیست بین عنوانی که معامله درش واقع شده و اونجایی که و اون واقعیت خارجی، که از این تعبیر میکنن به موارد اختلاف وصف با اشاره، موارد اختلاف وصف با اشاره، توصیف شده از مورد معامله به یه عنوانی ولی به حسب واقع خارجی که اون شیء مورد معامله که شیء خاص بود اون خصوصیت را نداره، اشاره میکنن به یه عبد خاصی که این فروخته بشه به دیگری در مقابل ثمن، ولی عملا اینو باید وصفی آوردن، وصف حبشیت یا وصف کتابت، ولی با مطابقت نداره با واقع، در واقع کتابتی در کار نیست، یا بله در واقع کتابتی در کار نیست یا حبشی نیست، از قبیله سن به دیگه و از قبیله دیگه هست. این بحث در کلمات فقها مطرح شده و با توجه به اینکه این خصوصیت اینطوری هست در اینجا در فقه العقود به مناسبت بحث عیوب الاراده در مقام سوم که بحث عیوب اراده هست، این بحث را اونجا مطرح کردم که بله این مسئله این را در فقه العقود مطرح کردن، ولی جای اصلی بحث در فقه ما مطرح شده در بحث خیار رؤیت و خیار تخلف بله ثمن، اونجا مطرح شده این جا در فقه ما در مکاسب اونجا مطرح شده. توضیحش اینه که گفتن ایجاب و قبول، بله ایجاب و قبول که مقوم عقد هست و عقل را تشکیل میده، حقیقت عقل را تشکیل میده، گاهی اصلا تطابق ندارد که این بحثش موکول به مقام چهارم هست که موارد فقدان اراده است. گاهی تطابق دارد ولی تطابق کامل نداره، یعنی یک اختلافی هست به خاطر یک اشتباه در تطبیق، تطابق کامل بین ایجاب و قبول پیدا نمیشه. این مواردی که تطابق بین ایجاب و قبول پیدا نمیشه در جایی که مبی شخصی باشد، تصور داره، جای تردیدی نیست که ما این متصور است، ولی باید از حکمش بحث کنیم. همین مثال عبد رو گفتن از این قبیله که اشاره بکنن و عبد خاصی این رو بفروشن به عنوان این که عبد کاتبه، بعد معلوم میشه که کاتب نبوده، یا حبشی بوده بعد معلوم شد که حبشی نبوده. در جایی را که شخصی باشه، در مبیع شخصی، این اشتباه در تطبیق و عدم تطابق کامل ایجاب و قبول معلوم هست، بله، ولی آیا در جایی را که عنوان کلی باشه، مبی کلی باشه، اشتباه در تطبیق فرض می شود اونجا یا فرض نمیشه. یه بحثی در فقه العقود اومده در ابتدا فرموده که به نظر مثلا اینطور می رسه که در موارد کلی این محقق نیست، ولی یمکن تصویر عیب در اراده در جایی را که مبی کلی باشه به این نحو که عبدی را مثلا عبدی را بفروشه، عبد کاتبی را بفروشه، مشتری قبول بکنه که من عبد کاتب را میخرم، در مقام تطبیق این را مبی عبد کاتب عبدی را بفروشه به شرطی اینکه کاتب باشه، نه به قید کتابت. عبدی را بفروشه به شرطی اینکه کاتب باشه، یک مصداق یک عبد از عبید خودش رو بفروشه به شرط اینکه کاتب باشه، به خیال اینکه همه عبدها کاتب هستن، ولی در مقام عمل وقت تحویل بایه رفته عبد را تحویل بده، عبدی را تحویل داده، هیچ یک از عبدایی که مملوک او بوده کاتب نبوده. و این میشه از مواردی که به صورت شرط در حقیقت به خاطر شرط تخلف پیدا شده، ولی اگر به صورت شرط نباشه، به صورت توصیف، به صورت تقیید بگه من عبد کاتب را فروختم، عبد کاتب را، در مقام عمل اگر بیاد عبد غیر کاتب را تحویل مشتری بده، این اصلا مورد معامله نبوده. نه اینکه این مورد معامله بوده ولی اراده متعلق به او اراده کامله نبوده. تعبیرشون اینه که در جایی را که به نحو تقیید در عبد کلی باشه و به نحو تقیید در عبد در مبی کلی غیری ذکر شده باشه، در مقام تطبیق مشتری باید به مشتری عبد غیر کاتب رو بده، این ارتباطی به عیب و اراده نداره، بلکه این از موارد این اصلا متعلق عقل نیست. ولی در جایی که متعلق عقل کلی باشه ولی شرط شده باشه در ضمن عقل به عنوان شرط، نه به نحوی که مخصص کلی باشه، مقید کلی باشه، ثم انکشف عدم قدرت علا تحقیق شرط، اینجا در این مورد میشه از مواردی که بله عیب در اراده حساب بشه و بحث از این بکنیم که آیا موجب خیار هست یا موجب خیار نیست. از این قسمت اشتباه در تطبیق به طوری که از مصادیق عیب در اراده حساب بشه نه از موارد فقدان اراده، اون فرض متعارف، تصویر متعارفش در مبیع شخصی هست که ازش تعبیر میکنن به موارد اختلاف اشاره با وصف، ولی در بیع کلی هم ممکنه تصویر بشه در جایی را که اون اوصاف به نحو شرط عقد شده باشه. حالا این موارد فی‌الجمله اشتباه موارد اختلاف اشاره به وصف را داریم. از نظر حکم در فقه ما مکاسب مطرح شده در بحث خیار رویت و خیار وصف که در این موارد اینا علا قسمین هستند. در بعضی از موارد اثر و حکم این اختلاف خیار هست، در بعضی از موارد اثر و حکم این اختلاف بطلان معامله هست. اون وقت بحث واقع شده در این که فارق جوهری بین این دو قسم چیه، یعنی میزان و ملاک امتیاز چیه، در کدوم مورد از موارد اختلاف وصف و اشاره حکم به بطلان بشه، در کدوم مورد حکم به خیار بشه. به صورت کلی عنوان عامی که در کلمات از جمله کلام مرحوم شیخ اومده اینه که ایشون فرمودن که اگر اونی را که اون وصفی که اون غیری که اونی که در کنار اون ذات اومده اگه از امور ذاتی باشه، از خصوصیات ذاتی باشه، این تخلف او موجب بطلان معامله میشه. مثلا مثالش هم تطبیق کردن به حبشی، گفتن اگه عبدی رو بفروشه به عنوان اینکه حبشی هست، بعد عملا این عبد غیر حبشی در بیاید، اینجا اینطور نیست که معامله صحیح باشد مع الخیار، بلکه اینجا از موارد بطلان معامله است. ولی اگر اون وصف وصف ذاتی نباشد، مقوم نباشه، بلکه از عوارض نسبت به مورد حساب بشه، این میشه این در این موارد حکم ثابت در این معامله حکم ثابت در این معامله خیار است. مقصود از این مقوم بودن و عرض بودن هم این نیست که از نظر فلسفی این خصوصیت جزء ذات باشه، جزء ذاتیات شی باشه، در مقابل جایی که جزء عرضیات باشه مثل کتابت. اون مقوم و عرضی بودنی که موجب فرق میشه بین القسمه اینه که موجب فرق بین القسمه این میشه اینه که از نظر عرف این خصوصیت ذاتی حساب بشه، به طوری که فاقد او مورد معامله حساب نشود، یا اینکه نه از نظر عرف این خصوصیت جزء عوارض باشه. روی این حساب گفتن مثلا کتاب، بعضی اینجور تعبیر کردم که کتابت را که در نظر عرف امر عرضی حساب میشه، هزار قیدم بزنن در کنار عبد بگذارن، با هزار قید این تبدیل به قید نمیشه، این همون شرطه که تخلف او موجب خیار میشه. در مقابل حبشیت که به حسب نظر عرف این که از طایفه فلان حساب بشود، این جزء عناوین مقومه است. این عنوان روی حساب تفصیل دادن بین جایی که اون وصف مورد تخلف از اوصاف ذاتیه باشد، جزء مقومات ذات عرفن حساب بشود، یا اینکه نه از مواردی باشه که در نظر عرف از عوارض حساب میشه. حالا این فرق رو گذاشتن، وقت نتیجه این فرق اینه که در جایی را که به حسب نظر عرف از عوارض باشد، حکم این گفتن خیاره، معامله باطل نمیشه. این اثری است که بر او مترتب کردن. اینجا اشکال پیدا شده، دو تا اشکال در این که در مواردی که وصف تخلف پیدا بکنه، ولو اون وصف ذاتی فلسفی نباشه، ذاتی عرفی نباشه، دو تا اشکال در صحت معامله از باب خیار ولو مع الخیار شده. این اشکال دو تا اشکال مطرح شده، یک بحثایی در فقه العقود در این قسمت شده که آیا حقیقتاً دو تا اشکاله یا اینکه یه اشکاله، ولی اونی که مورد بحث جای بحث و تأمل داره اینه که از این اشکالات چجور جواب بدن. حالا این قسمتش دیگه به همون ترتیبی که در فقه العقود اومده در جواب دادن از این اشکالات به این فارغ جوهری حساب کنم، بلی ببینیم که اون فرقه ها چیه، در کلمات فقه ها چجور این اشکالات را جواب داد. بسم الله علی محمد.